بسم الله الرحمن الرحیم. بر نخستین برنامه نگاه ژرف، بحث در گستره سیاست، تاریخ، جامعه، فرهنگ و هویت خوش آمده. در این برنامه و سلسله درس گفتارهایی که تحت این عنوان ارائه میشه و مباحث و قضایای علمی پژوهشی میپردازم، این برنامه فراتر از خبر و مسائل روز و واکاوی عمیق‌تر و تحلیل علمی مسائل میپردازه. همونطوری که از نام و عنوان پیداست، در این برنامه و موضوعات پژوهشی در گستره سیاست، تاریخ، جامعه، فرهنگ و هویت پرداخته میشه تا زمینه تأمل و تفکر انتقادی و فهم ژرف‌تر مسائل و قضایای پیچیده فراهم شود. در این برنامه در قدم نخست به ارائه مباحث و قضایایی که در کتاب وکاوی گفتمان رسمی شکلگیری دولت در افغانستان مطرح شده و به این موضوع ارتباط مستقیم داره میپردازم. به دلیلی که بحث‌های آغازینی برنامه از کتاب وکاوی گفتمان رسمی شکلگیری دولت در افغانستان آغاز میشه، لازم دانستم درس گفتار اول را و معرفی مختصر کتاب با آنچه در این برنامه ارائه میشه اختصاص بدم. وکاوی گفتمان رسمی شکلگیری دولت در افغانستان پایان نامه دکترای ما از دانشکده حکومت دانشگاه اسکس در بریتانیا است. من ماستری خودم در دانشکده حکومت همی دانشگاه تکمیل کردم. پایان نامه ماستریم زیر عنوان نقد بر ساختار نظام در افغانستان، تأثیر انتخاب نوعیت نظام بر تحکیم دموکراسی و مهار جنگ در کشورهای چند پارچه از سوی چندین ناشر و بارها به نشر رسیده. نقد بر ساختار نظام بعد از بازنگری و افزودن فصل زیر عنوان گفتمان تغییر نظام در دهه پسین در افغانستان در سال 2019 از سوی انتشارات آزم و در سال 2023 از سوی انتشارات کابل در کانادا به نشر رسید. پایان نامه دکترایم در این دانشگاه که محصول پژوهش سالهای دوران دکتراست در سال 2017 زیر عنوان State Formation in Afghanistan A Theoretical and Political History از سوی انتشارات آی بی تیورس در لندن و نیویورک با جلد سخت در 6 فصل و 335 صفحه و چاپ رسید. هنگام چاپ کتاب من در کابل بودم. این شاید یکی از خوبترین خبرهایی بود که بعد از یک انتظار طولانی شنیدم، چون هدف بنیادی انتخاب موضوع پژوهش بعد از آشنایی با ادبیات و منابع انگلیسی درباره افغانستان، نقد و کاوی و به چالش کشیدن گفتمان یا روایت غالب اکادمیک در این حوزه بود. طبق سنت مرسوم در نشر کتاب در غرب، کتاب از طریق ناشر به اکثر دانشگاه ها، مراکز پژوهشی، دانشکده هایی که به مسائل افغانستان می پرداختن و کتابخانه های عمومی و مهم در کشورهای غربی رایاف در موارد پژوهشگران و محصلان کشور ما تقاضا کردند تا کتاب از سوی دانشگاه یا دانشکده‌ای که آنها در اوج مصروف تحصیل و پژوهش بودند خریداری شود. در موارد من شخصا کتاب در جریان سفرهای رسمی به کشورهای مختلف به دانشگاه‌ها و کتابخانه‌های عمومی که لازم دانستم اهدا کردم و در موارد هم تعدادی از دوستای ارجمند و بزرگوار لطف کردن و کتاب خریدن و به دانشگاه ها و کتابخانه های مهم و مورد نظر اهدا کردن. امیدوارم این سنت حسنه از سوی دانشجویان کشور ما در دانشگاه های بیرون و همچنان علاقمندان به مباحث افغانستان همچنان ادامه پیدا بکنه. نگاه گذرا به منابع علمی آنلاین و جستجوگر علمی گوگل یا گوگل اسکالر نشان میده که صدها پژوهشگر حوزه افغانستان، ایران، آسیای میانه و جنوب آسیا از کشورهای مختلف کتاب خواندن و از این کتاب به عنوان منبع در تحقیقات و پژوهش‌های خود استفاده کردند. این دقیقاً هم هدفی بود که من از نوشتن و نشر تحقیق دنبال می‌کردم. امیدوارستم این مسیر همچنان ادامه پیدا بکنه و از این طریق بتانم در فهم درست تاریخ و برداشت از کشور و نقد گفتمان غالب و زمینه‌سازی برای درک بهتر و خوبتر از نظام دانایی و حافظه تاریخی و جمعی حاکم بر حوزه ما نقش ایفا بکنم، ولو نقش اندک. اگر پایان نامه دکترا به چاپ نمی رسید، شاید مانند صدها و هزارها پایان نامه دیگه در بایگانی دانشکده یا دانشگاه همچنان باقی می ماند و من به او هدفی که دنبال می کردم نمی رسیدم. اما الحمدلله کتاب چاپ شد و به مو مراکز و منابع و مراجعی که امیدوار بودم رسید و مورد استفاده قرار گرفت. بعد از چاپ کتاب به انگلیسی، من تصمیم گرفتم در یک فرصت مناسب کتاب را به فارسی ترجمه بکنم تا مطالب و موضوعات مطرح شده در کتاب در دسترس علاقه‌مندان مباحث در افغانستان قرار بگیره. برای این کار دو گزینه وجود داشت: یا خودم کتاب باید ترجمه میکردم یا از کسی خواهش میکردم که کتاب ترجمه کنه. خودم مصروف بودم و به ترجمه دیگران چندان باور نداشتم. ما در بخش ترجمه از زبانهای عربی و انگلیسی به فارسی کار کردیم و آثار و مقاله های علمی را ترجمه کردم. دشواری کارا میفهمم و به همین دلیل همیش به ترجمه به دیجی شک و تردید میبینم. اگر زبان اصلی کتاب بدانم، ترجمه‌ام که به اصل زبان کتاب مطالعه بکنم. گاهی فکر میکنم به دلیل تفاوت‌ها و ویژگی‌های زبانی، مفهومی، فرهنگی، اجتماعی، توسعه و توسعه نیافتگی و بستری که متن دو تولید شده، شاید ترجمه ناممکن باشه و مترجمم برداشت خود از یک زبان به زبان دیگه منتقل کنه. او هم که اگر مترجم به هر دو زبان طوری که لازم است حاکم باشه. به این دلیل تصمیم گرفتم کتاب خودم از انگلیسی به فارسی برگردانم. میدانستم که گزینه زمان طولانی تری را تبر میگیره. یکی از دشواری های کار برگردان مفاهیم و ترمینولوژی نظریه گفتمان به فارسی یا نوشتن به فارسی در حوزه گفتمان با استفاده از ادبیات گفتمان لکلو و موف بود. چون ما با گفتمان و ادبیات پسا ساختارگرا در زبان انگلیسی تحصیل کرده بودم و به زبان انگلیسی با این مفاهیم آشنا بود. سالیانی را طبعا دبر گرفت تا به انگلیسی گفتمان فهمیدن و گفتمان نوشتن را یاد بگیرم. در این حوزه تا اکنون کارهای اندکی در ایران و افغانستان به زبان فارسی نشر شده و در ترجمه مفاهیم و اصطلاحات نظری گفتمان اصطلاحات متفاوت پیشنهاد شده. در این باره در درس گفتارهای بعدی بیشتر صحبت خواهد کرد. مشکل دو طبیعت وظیفه و کار رسمی که من در افغانستان داشتم بود. میزان مصروفیت و کار در وظیفه‌ای که من انجام میدادم سنگین و زمانگیر بود. از یک مشکل خلاص نمی شدیم که یک معضله دیگر پیدا می شد و این داستان به صورت باور نکردنی تکرار می شد و امتداد می بود. کارهای علمی و پژوهشی، ترجمه یا تولید متن‌های علمی فلسفی در این یک فضا اگر ناممکن نباشه به حق دشوار است. برغم این دشواری کار ترجمه کتاب ما از فصل نظری و بحث گفتمان آغاز کردم. کار بدون تسلسل و اختصاص زمان ادامه یافت. در منزل، در مسیر حرکت به سوی دفتر، در جریان سفرهایم در فضا و در زمین، کار نهایی ساختن کتاب و همچنان کار ترجمه و دقت در برگردان متن دنبال کردم. شاید بیشترین کار را در جریان قرنطین به اثر شیوع فراگیر ویروس کرونا در لندن انجام دادم. علاوه به این کار برگردان، پیرایش و ویرایش متن با توجه به دقت و امانتداری که در نظر بود وقت طولانی تر در بر گرفت. یکی از دشواری‌های دیگه که در جریان برگردان متن به او روبرو شدم بحث نقل قول‌های فارسی در متن انگلیسی بود. در جریان پژوهش در دانشگاه من منابع فارسی را جمع کردم و در جایی که نقل قول مستقیم لازم بود متن را به انگلیسی ترجمه کردم. حالا برای برگردان این نقل قول‌های مستقیم دوباره باید به منابع فارسی برمیگشتم تا امانتداری و امو دقت در نقل قول‌های مستقیم مراعات میشد. این کار به دلیلی که من از منابعی که در لندن جمع کرده بودم دور بودم و به دلیل حرکت و سفرهای پیهم دشوار و زمانگیر بود. بالاخره ترجمه کتاب به فارسی به پایان رسید و در آخرین مراحل ویرایش قبل از نشر قرار داشت که متاسفانه کابل سقوط کرد. بیجایی و استقرار مدت زمانی را در بر گرفت تا دوباره به سراغ کتاب برم. دوست عزیز و ارجمند ما دکتر کاوه جبران که متن ویرایش میکرد در پی تحولات به فرانسه رفت، متن ویرایش شده در دفتر کارش در دانشگاه خورشید ماند. متن دوست از دانشگاه خورشید تسلیم شد و به ترکیه فرستاد و از ترکیه توسط پست برای من به لندن رسید. ترجمه بعد از یک بازنگری که دوباره من انجام دادم آماده چاپ شد. به خاطر چاپ با انتشارات امیری صحبت کردم، درخواست مرا پذیرفتن و کتاب را با یک قطع صحافت بسیار زیبا و عالی با جلد سخت در 554 صفحه چاپ کردن. یک چاپی بسیار با کیفیت و خوب. در نهای ساختن متن دو جمع از بزرگا مرا راهنمایی و همکاری کردن، جمعی در بخش پژوهش و کار در دوران دکترا و جمعی هم در جریان ترجمه کتاب یا متن از انگلیسی به فارسی. از تمام ای استازا، پژوهشگرا، دوستا و اعضای خانواده تشکر و قدردانی میکنم که در این جریان مرا همکاری کردن. از اکثر اینها در متن کتاب نام برده. به دلیل سقوط جمهوریت و حوادثی که اتفاق افتاد، ما نتانستیم کتاب را او طوری که بایسته و لازم بود معرفی کنیم و به دسترس اهل مطالعه، استازا، پژوهشگرا، متعلمین و بخصوص محصلین در افغانستان قرار بده تا مطالعه شوه و مورد نقد و ارزیابی قرار بگیره. بعد از نشر، نسخه‌ای از کتاب را نشر از طریق پست بر ما روان کرد. طبعا اونطوری که متذکر شدم از چاپ خوب و با کیفیت کتاب مبشر خرسند شدم. بر معرفی کتاب تانستیم یک برنامه آنلاین ترتیب بدیم. در این برنامه تعداد از بزرگای حوزه به نقد و ارزیابی و معرفی کتاب پرداختن. مامو پیوند صوتی برنامه را حتما در یوتیوب زیر این ویدیو میگذارم، دوستانی که علاقه مند هستن میتونن و بحث را بشنوند. تا کتاب به کابل رسید و به کتابخانه ها توزیع شد، متاسفانه رژیم استبدادی طالبا کتاب ممنوع و مصادره کرد. طالبای مسلح و انتشارات یورش بردن، انتشارات تلاشی کردن و کتاب را مصادره و با خود بردن. به یه اکتفا نکردن، به ناشر هشدار دادن و از او تعهد کتبی گرفتن تا کتاب دیگه به بازار عرضه نکنه و نشر هم نکنه. طالبان نه تنها این کتاب را، بلکه کتاب نقد بر ساختار نظام، کتاب احمد شاه مسعود شهید راه صلح و آزادی در دو جلد و کتاب دین دولت و تطبیق شریعت نوشته دکتر عابد الجابری را که در تازگی ما از عربی به فارسی ترجمه کرده بودم نیز مصادره و ممنوع کردند. به دلیل زحمت فراوانی که در تحقیق، ترجمه و نشر کتاب متحمل شده بودم و به دلیلی که اوطوری که میخواستم کتاب معرفی نشد و در دسترس عموم و ویژه نسل جوان قرار نگرفت، وقتا ناراحت بودم و دنبال راه و چاره که چی باید کرد. با دوستان دانشمند، اهل فکر، اهل قلم و کسانی که در تدوین کتاب نقش داشتن درباره معرفی و رسانیدن محتوای کتاب به علاقه‌مندا و ویژه نسل جوان مشوره کردم. نظر اکثر اونایی بود که کتاب اگه ممکن باشه به دلیل دیجیتالی شدن معلومات و دانش و کمتر شدن علاقه به مطالعه متن‌های طولانی، ثقیل و پیچیده دانشگاهی به صورت شنیداری و تصویری عرضه شود. در این باب، در باب این مشوره و در این باب فکر کردم و بالاخره تصمیم گرفتم مباحث مطرح شده در کتاب به صورت تصویری و شنیداری در سلسله دستگفتارهای تهیه و خدمت علاقمندان این مباحث ارائه کنم. بنابراین محتوا و مباحث کتاب به صورت دستگفتارهای کوتاه و با عنوانهای مشخص در برنامه نگاه ژرف زیر عنوان امو کلان وکاوی گفتمان رسمی شکلگیری دولت در افغانستان به صورت منظم و سلسله وار ارائه میشه. از تعداد مجموعی درس گفتارها می لحظه نمیفهمم و نمیتونم چیزی بگویم، اما به صورت منظم و با عناوین فرعی و سلسله وار مباحث کتاب از این دریچه ارائه میشه تا دوستان بتونن به راحتی مباحث دنبال بکنن. این سلسله بحث ها در یوتیوب، فیسبوک و دیگه شبکه‌های اجتماعی شخصی به نشر میرسن. دوستان میتونن با استفاده از پیوندهایی که در صفحات اجتماعی نشر میشه این برنامه و دستگفتارها را به صورت منظم ببینن و در بازنشر و همرسانی سهم بگیرن. من ناگزیر استم از بیننده بحث ها به ویژه از دانشجویان و پژوهشگران تقاضا کنم تا برای فهم موضوعاتی که مطرح میکنم برنامه را به صورت منظم و سلسله وار در یوتیوب دنبال کنن و برای فهم تصویری کلی که تلاش میکنم ارائه شوه و از صبر و حوصله کار بگیره. به دلیلی که طالبان کتابای مرا مصادره کردن و دسترسی به کتابا در افغانستان دشوار شده، به اجازه ناشر و به خاطر مقابله با سیاست استبدادی طالبان، من پی دی افی کتاب و دیگه کتابای ما به صورت رایگان از طریق وبسایتم در دسترس علاقمندای این مباحث قرار میدم. من میفهمم که یه خبر خوش بر ناشران نیست، به خصوص در وضعیت فعلی، اما چاره برای دیگری برای مقابله با استبداد و سانسور طالبانی متاسفانه وجود نداره. به او اساس ما پیش و پیش از ناشر کتاب معذرت میخوایم. ایرای اینا و بحثا بر ما یک تجربه تازه در فضای رسانه است. دوستان میفهمن که ما به عنوان تحلیلگر، صاحب نظر و گاهی سخنران در بحث های تصویری و شنیداری و کنفرانس های علمی شرکت کردیم و این بحث ها به نشر رسیده، اما مباحثی را به این صورت تا هنوز راه نکردیم. فضای بحث وقت مقابل بیننده قرار میگیری یا در استودیو در مقابل گرداننده، از فضای مونولوگ داخل کتابخانه یا استودیو شخصی فرق میکنه. به این اساس از نقد و نظر شما در این حوزه استقبال میکنم. امیدوارستم با کمک و یاری یک دیگه بتانیم این برنامه نسبتا متفاوت را موفقانه به پیش ببریم. طبعا اگر من نتونستم در این دستگفتارها حق مطلب را ادا بکنم و این تجربه موفق نبود، شاید و مورد توجه مخاطبا قرار نگرفت، شاید تصمیم دیگه بگیرم. اما اگر من تانستم که در این دستگفتارها حق مطلب ادا بکنم و این تجربه موفق شد و مهمتر از همه مورد توجه مخاطبا قرار گرفت، شاید بتونم بحثای علمی بیشتری یا کتابها یا مباحث علمی پژوهشی بیشتری را در آینده از طریق برنامه ارائه بکنم. و دلیلی که به مباحث کتاب به صورت مفصل میپردازم در بحث‌ها و درسگفتارهای بعدی، قبل از پایانی پیشگفتار و مقدمه در مورد برنامه و در مورد کتاب به صورت بسیار خلاصه اما عناوین و فصل‌های کتاب هم خدمت شما معرفی میکنم. کتاب به علاوه مقدمه و نتیجه گیری در 6 فصل ترتیب شده. یعنی ما در دستگفتارها در مورد قضایا و مواردی که در این 6 فصل مطرح شده با عناوین مشخص صحبت خود کردم. فصل اول کتاب به مبنای نظری میپردازه، فصل دوم به بازسازی گفتمان رسمی شکلگیری و ظهور دولت در افغانستان از 1880 تا 2010 اختصاص داره. فصل سوم به بازسازی گفتمان شکلگیری دولت در منابع انگلیسی درباره افغانستان از 1809 تا 2010 میپردازه. فصل سوم به مسئله منسازی روایت رسمی شکلگیری دولت در افغانستان با استفاده از تاریخ، معاهدات و اطلس ها اختصاص یافته. فصل پنجم به بیجایی، گوناگونی و استعمار زدایی از گفتمان رسمی شکلگیری دولت در افغانستان میپردازه و فصل ششم به بحث عبور از انتگنیزم رادیکال به اگونیزم کثرت‌گرا اختصاص یافته. با این مختصر به پایان دستگفتار اول برنامه نگاه ژرف میرسیم و تا بحث دیگر شما را به خداوند متعال میسپارم. یار زنده و صحبت باقی.